پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم با دلی پر از شادی و امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز. آخرین شنبه از زمستان سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه مارس 2019 میلادی رو پیش رو داریم و این مژده که زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی، به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. و با این مقدمه به اطلاعتون برسونم که هفته آینده، یعنی از روز چهارشنبه 29 اسفند ماه امسال، برنامه‌های ویژه نوروز 1398 خورشیدی از رادیو پیام دوست آغاز میشن و برای 5 روز، یعنی تا یک شنبه 4 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی ادامه خواهند داشت. امیدوارم در طی این روزهای جشن و سرور و ضیافت و پایکوبی در کنار ما باشید و نوروز، این جشن کهن ایران زمین، رو همراه با ما گرامی بدارید. و ما در پیام دوست امروز بخش تازه‌ای از مجموعه آن 18 نفر رو میشنویم و بعد از اون هم با برنامه ورقی از خاطرات همراه خواهیم شد. امیدوارم با بخش‌های پیام دوست امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم چون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که اطلاعات راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در وبسایت ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. مجموعه آن 18 نفر شرحی است از زندگی و فداکاری‌های اولین 18 نفری که به حضرت باب، مؤسس آیین بابی و مبشر آیین بهائی، مؤمن شدند. در آغاز پیام دوست امروز با همکارمون هومن عبدی و استاد خرسندی همراه بشیم که بخش تازه‌ای از این مجموعه رو تقدیم می‌کنند. با هم بشنویم.
آن 18 نفر.
دوستان عزیزم، خانم ها و آقایون، شنوندگان عزیز، روز و شب شما بخیر. خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموعه آن 18 نفر، مجموعه‌ای که به بهانه 200مین سال تولد حضرت باب تهیه میشه و در اون به زندگی و شرح احوال 18 مؤمن اولیه بهشون میپردازه. همچون هفته های گذشته در خدمت جناب خرسندی عزیز هستیم قربان ضمن عرض ادب و تشکر از اینکه این هفته هم تشریف آوردید و محبت کردید، اجازه میخوام که به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز بکنیم.
خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم که خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی متشکرم. خب قربان، ما هفته گذشته شرح احوال جناب طاهره رو به اختصار البته بررسی کردیم و تموم شد. اگه همونطوری که یادم یاد در اولین قسمت این مجموعه شما فرمودین قزوین رو محل چهار راهی بگیریم بین شرق و غرب و نقطه تعادلی بین این دو نگرش، بین این دو خانش بخوایم تصور بکنیم، اگه موافق باشیم میتونیم بریم امروز یه مقدار به غربتر ایران و شرح احوال چهار نفر از مؤمنین اون خطه که جزء همون 18 نفر مؤمنین اولیه حضرت باب بودن رو بررسی بکنیم به اتفاق.
بسیار خوب، چشم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
میدونید که آذربایجان که اون موقع به شرقی و غربی تقسیم نشده بود. یکی از بزرگترین و اصلی ترین استانهای اون زمان ایران بود.
بله بله.
هم به خاطر وسعت و ثروتش و تجارتش و هم به خاطر شجاعت مردمانش.
بله.
و هم ضمناً این که مرزی بود که ایران از زمان صفویه بیشترین درگیری رو در تاریخش با دولت‌های اون سوی مرز داشت.
درست.
یعنی با عثمانی.
درست.
با گروه دیگری از مسلمانان که حکومت دیگری داشتند و روایت دیگری از اسلام رو پی می گرفتند، سنی بودند و در عین حال اهل عرفان و عرفان در اصل مذهب رسمی حکومتی بود به یه معنا، و به همین جهت آذربایجانی که مهد حکومت شیعه بود.
بله.
از زمان صفویه و در عین حال با این گرایش ها روبرو بود، محیط بسیار خوبی برای انواع نگرش های عرفانی و معنوی به اسلام بود.
بله.
و به این ترتیب میبینید که در تمام آذربایجان در خطای مختلفش مبشرین محلی بودند که مرتب مردم رو به قرب ظهور بشارت میدادند و محیطی بسیار مستعد فراهم کرده بودند. شاید یادمون باشه که پرتلفات‌ترین واقعه تاریخ بابی هم در داخل این ایالت، یعنی در زنجان اتفاق افتاد.
بله.
و به این ترتیب البته مهم است. خب این مؤمنین آذربایجانی به سابقه تقریبا همه علما و فقهایی که راجبشون صحبت کردیم و جزء حروف حی هستند، از هر جا که بودند همشون در اراضی کربلا و نجف اقامت داشتند. یعنی چون حوزه درس شیخی اونجا بود و مرکز رؤسای دین شیعه.
بله.
مذهب شیعه در اونجا بود، اینها هم برای تعلیم و تعلم و هرچه که فکر میکردن.
بله.
معمولا از هر جا به اونجا سر در میآوردند و ما میتونیم مثلا از میان اینها از ملا یوسف اردبیلی شروع کنیم.
بسیار.
که از حروف حی هستند و واعظی بسیار کم نظیر و شجاع، کسی که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، بعضی از بزرگترین دشمنان دیانت بابی نظر خوشی هم البته به این افراد نداشتن، می گفتند کم از ملا حسین در علم و فضل نیست.
ببخشید من یه سوال بکنم، با توجه به اینکه در شاخه علوم دینی اینها برجسته می شدن برای تکمیل تحصیلاتشون به عراق و کربلا می رفتن، یا نه این امکان براشون موجود بود که اساسا اونجا متمرکز بشن و تحصیلات خودشون رو پی ببرن؟
نه، دقت بفرمایید که شیخیه.
بله.
برای تعلیم تعلم خودشون به اونجا می رفتن. مثلا ملا محمد ممقانی که علد اعدای حضرت بابه و بعدا حکم قتل ایشون رو هم داد.
بله.
اون هم از بزرگان شیخیه بود و یه دوره رو رفته بود کربلا و نجف برای تکمیل تحصیلاتش رو می رفتند.
بله.
ولی البته در آذربایجان همیشه محیط مساعدی بود که اونها رو استقبال بکنند و مقدمشون رو گرامی بدن.
می تونیم بگیم که نفوذ شیخیه با این نگرش در آذربایجان اصولا بیشتر بود؟
بسیار زیاد بود. و بعدها در اصل و هنوز هم به هر حال بقایای از اون نفوذ برقرار.
خب پس همونطور که شما فرمودین از شرح احوال ملا یوسف اردبیلی اگه موافق باشین شروع بکنیم. فقط میخواین یه استراحت کوتاه داشته باشیم و بعد شروع بکنیم و مرور بکنیم. مرسی.
حضرت بهاءالله در کتاب ایقان می‌فرمایند: الیوم مشاهده می‌شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به هر نحو که اراده کنند حرکت می‌دهند. ریاست را نهایت وصول به مطلوب دانستند و کبر و غرور را غایت بلوغ به محبوب شمردند. و اگر چشمی از کحل معارف الهی روشن شود، ملاحظه می کند سبعی چند را که بر مردارهای نفوس عباد افتادند. حال کدام زیغ و تنگیست که ازید از مراتب مذکور باشد، که اگر نفسی طلب حقی و یا معرفتی بخواهد نماید، نمی داند نزد کدام رود و از که جویا شود، از غایت اینکه رأی ها مختلف و سبیل ها متعدد شده و این تنگی و زیغ از شرایط هر ظهور است که تا واقع نشود ظهور شمس حقیقت نشود.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه آن 18 نفر همراه هستید. قرار شد که به شرح احوال جناب ملا یوسف اردبیلی بپردازیم. آقای خورسندی، ما از اونجای شروع میکنیم که همونطور که تو بخش اول برنامه صحبت کردیم، شیخیه رو ایشون پیدا کردن، مطالعه کردن، نسبت به شناختی پیدا کردن و حالا تو کربلا هستن، درسته؟
و محرم راز شیخ احمد و سید کاظم. آها، ایشون بسیار نزدیک بودن در حوزه درسی این افراد و عرض کردم که یکی از معروفترین شاگردان شیخی معروف مشهور هستند و بسیار هم شجاع بودن و صریح اللهجه. ایشان کسی بودند که از همون اوان در اون اراضی مقدسه در زمان خودشون که کربلا نجف بود اعلان می کردند که این سید کاظم و شیخ احمد دوتا مبشر قائم موعودند. بحث باب و اینها نیست،
درسته.
قائم داره میاد و قائم به صورت ظاهر بعد بیاد.
بله.
و این حرف ها در محیط اون زمان بسیار باعث اضطراب بود، مخصوصا که بعضی از شیخیه که دوست داشتن که روابطشون با بقیه جامعه هم محفوظ بمونه، مطمئن بودن که این حرف ها اگر نش پیدا بکنه، خب اسباب کفر و اعتراض مردم و حکم به کفرشونه، همون چیزی که بالاخره هم در دوره حضرت باب اتفاق افتاد.
دقیقاً.
به همین جهت هم وقتی جناب ملا یوسف اردبیلی این حرف ها رو میزد، اونها معمولاً میگفتند که ملا یوسف داره غلو میکنه و دروغ میگه یا دروغ اشتباه میفهمه و مرتب شکایتش پیش سید کاظم رشتی بود. اونقدر این شکایت بود که سید کاظم چند بار گفتش که به ملا یوسف که این حرف ها را نزن.
آها.
و به همین جهت اونها گفتند که ملا یوسف پس سید تردش کرده و ردش کرده و گفته اشتباهه. تا روزی در موقع نماز ملا یوسف رفت و دستگاهش روی زانوی سید پس از نماز و اونو به حق سید و شهدا توی حرم کربلا قسم داد که آیا من راست نمیگم؟ و سید کاظم دستش رو روی دهانش گذاشت و دستش رو روی دهان خودش گذاشت و اشاره کرد که
یعنی من چیزی نمیگم.
نمیگم. کوتاه نیامد و گفت نه بفرمایید. این بار سید کاظم اشاره به گلوش کرد و با انگشت دور گلوش کشید، یعنی که سرم بریده میشه. و باز هم همینجوری عرض کردم، مرد کوتاهی نبود، گفتش که نه قربان بفرمایید. ایشون فرمودن در احادیث هست که کسی که سر ما را فاش بکنه از ما نیست. این درسته و تو درست میفهمی و قائم میاد، حتی قائم تو همین مجلس موجوده، چون در همون زمانی بود که حضرت باب در کربلا تشریف داشتند.
بله بله.
ولی نگو اینها تعامل ندارن. و به این ترتیب بود که ملا یوسف کوتاه آمد و نگفت و جزء نفوسی بود که از مسجد کوفه بعد از اعتکاف 40 روزه سر از شیراز در آورد و به حضور حضرت باب رسید و جزء حروف حی محسوب شد.
در واقع با همون گروهی که همراه ملا حسین از اونجا بعد از اعتکاف اومدن، ایشون هم همراه بود؟
نه، با همون گروهی که طریق ملا علی بسامی. ببینید ملا حسین پیشتاز این گروه بود.
بله.
به تدریج عده دیگه از اصحاب سید کاظم هم بعد از یک اعتکافی در مسجد کوفه
راه رو
دنبال کردند. بله. و به این ترتیب جزء حروف حی شد حضرت اعلا.
ببخشید من قبلش یه سوال بکنم. همین که الان شما فرمودید، ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، در واقع اینها به صورت ظاهر حضرت باب رو ملاقات کرده بودند در کلاس های شیخ احمد، درسته؟ سید کاظم
بعضن بعضی از اینها حضرت باب رو به ظاهر در کربلا به عنوان یکی از علاقمندان به نهضت شیخی
دیده بودند.
بله، چون حضرت باب یه دوره‌ای در کربلا بودند.
بله.
به هر حال این در مسجد کوفه بود.
صحیح.
که خوابی دید که چوپانی بهش گفت برو به شیراز.
خوب.
و راه افتاد رفت به شیراز و به این ترتیب جزء حروف حی شد. حضرت باب بعد از اینکه حروف حی هر کدوم رو به جای مأمور کردن، او رو مأمور کرمان کردن، مرکز شیخیه که کریم خان کرمانی اونجا بود.
صحیح.
و او بسیار در اونجا موفق بود و کریم خان بسیار سریع او را از کرمان بیرون کرد. می گفت این شخص از ملا حسین کمتر نیست و اگر اینجا بماند تمام کرمان را در اصل به طرف خودش علاقمند می کنه. به همین جهت ایشون از کرمان منصرف شدند و به آذربایجان رفتند و از جمله میلان را، قریه میلان را در اصل بزرگانش را تبلیغ کردند و اولین ده بابی نشین را در اصل در آذربایجان ایجاد کردند. اینها همان مردمانی هستند که بعدها با فداکاری در راه حضرت باب جسد مطهر ایشون را محفوظ داشتند و در بین خودشون حفظ کردند و به امانت به ما سپردند.
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب خورسندی عزیز داریم شرح احوال ملا یوسف اردبیلی رو در قالب برنامه آن 18 نفر با هم مرور میکنیم. خب قربان، پس ما از کرمان ایشون اومدن به سمت سرزمین مادری خودشون آذربایجان و راجع به اون قریه میلان با هم صحبت کردیم و در واقع تبلیغ ایشون همچنان ادامه داره.
بله، بسیار
آروم نمیشینن.
نه ابداً.
هر کسی از عامی و عادی و شیخ و صاحب منصب و صاحب سخن رو مورد خطاب قرار میدن و باهاش صحبت میکنن و تبلیغش میکنن
و بسیار شجاعانه.
بله.
و بسیار متفاوت. من هم اگه زفم یه داستانی از تفاوت و هم یه داستانی از شجاعتشون عرض.
بله، اتفاقا این تفاوت بیشتر برام جذاب بود که ببینم با چه چیزی.
ببینید ایشون از اول یادتون هست که عرض کردم میگفتن قائم میاد.
بله.
بحث چیز دیگه نیست و روایت هست که ایشان وقتی آیات از تعالی میدیدند با شور و انبساطی، تقریبا به قول اون کسی که روایت میکنه، با حرکات شبیه به رقص از خوشحالی با این آیات مواجه شده بودند.
چه جالب.
و اون شخص که به عادت فقهای قدیم بزرگ شده بود، قربان، آیات رو باید با حالت وضو رو به قبله بخونید، نباید از خودتون حرکتی نشون بدید. یعنی به مدل قدیم. و ایشون گفته بود که تو نمیفهمی، صبر کن حبیب بیاید به تو بفهماند که این دوران ها گذشته، دوران اون آداب گذشته.
برای که الان چه آدم روشن فکر بود،
روش خودش رو ادامه داد. و جای دیگری این مرد شجاع رفت و در مقابل ملا محمد ممغانی قرار گرفت، رئیس شیخیه آذربایجان و همون کسی که با حضرت اعلی مباحثه کرده بود و حکم به قتل ایشان داده بود. رفت در مجلس او و راجب حضرت اعلی شروع به صحبت کرد و گفت دلیل باب برای قائمیت آیاته.
ببخشید وسط فرمایشتون، من میخوام بپرسم که ما لحاظ تاریخی الان حدود چه سالهایی هستیم؟
سالهای 1263-64، دوره بدشت، دوره مجلس ولیعت، دوره که دیگه ادعای حضرت باب
مشخصه
رسیده بود،
رسیده و خودشون هم در آذربایجان هستن. درسته.
خوب، این شخص در مجلس ملا محمد ممقانی وارد شد، اینا هم دیگر رو میشناختند.
صحیح.
از زمان کربلا هم دیگر رو میشناختند و عدداشون در یه جا درس خونده بودند و در رتبه هم بودند.
عجب.
روبروی او ایستاد و بحث حضرت اعلا رو مطرح کرد، حضرت باب رو مطرح کرد و به اینجا رساند که دلیل اثبات حضرت باب آیات است.
بله، مولا یوسف عنوان میکنه.
بله، مولا محمد ممنون این حرف ها رو من هم میتونم بنویسم. او بدون هیچ بحثی قلمدان و کاغذ از جیبش در میاره، میذاره جلوش، میگه بنویس.
بسم الله. این گویا
تو هم بنویس. تو اصلا حالت همین مجلس فعلی ما رو مثل آیات بنویس اگر میتوانی بنویسی.
مجلسی است که با حضور شاگردان،
تمام طلاب و شاگردان نشستن. و مولا محمد سکوت میکنه.
بعد از جلسه محاکمه
حضرت. بله بله، یعنی در نهایت اون موقع در حالتی که میخوام شجاعت این مرد کاملا جا افتاده. میگه خب خودت که نتوانستی، هر کسی توی مجلس که به نظر تواناست از شاگردانت بنویسد. باز هم سکون. میگه عربی نمیتوانی، فارسی بنویس. و وقتی که باز هم سکون میکنه میگه فبهت الذی کفره، آیه مبارکه قرآن رو میاره که کسی که کافر است برد زده است و از مجلس بیرون
میره.
حکم البته تعقیب و قتلش رو میدن، ولی شدت شجاعتش به طوری بود که قبل از اینکه اینها بتوانند اصلا بفهمن که چه شنیدن و چه اتمام حجتی باهاشون شد، به هر حال از آذربایجان خارج میشه.
بله.
و به دستوری که اون موقع دستور عمومی بود که برای نصرت و کمک به قدوس و مولا حسین به طرف خراسان برید، به اون سمت حرکت میکنه. البته به اون سمت نرسیده، به طرف قلعه تبرسی میره. یعنی این که وارد قلعه تبرسی میشه. این مرد شجاع و عالم جزو اصحاب قلعه تبرسیه.
یعنی مطلع میشن که اونجا داره این اتفاقات میفته.
بله،
و اصحاب اونجا
بله
هستن.
دیگه میدونستن که جناب قدوس دیگه از خراسان اومدن. تو راه.
بله.
که مطلع میشن برمیگردن و
تبرسی.
وارد قلعه تبرسی میشند و در قلعه تبرسی تشریف داشتند و با کمال شجاعت رفتار کردند و در نهایت با شهادت خودشون این حیات پر افتخار رو به انتها رسوندند. ایشون میدونید که تو قلعه تبرسی 9 نفر از حروف حی
شهید شدند.
یکی از آن 9 نفرند.
بله. قربان یه سوالی دارم، با توجه به اینکه ما این همه اشاره کردیم نسبت به شجاعت مولا یوسف اردبیلی و احتمالاً بقیه مؤمنینی که از اون خطه آذربایجان حالا در برنامه‌های بعدی ازشون یاد می‌کنیم، آیا می‌تونیم بگیم با توجه به اینکه مثلا همین ملا محمد ممقانی چون هم دوره بودن با هم، همدیگر رو می‌شناختن و سطح سواد و دانش و بینش همدیگه مطلع بودن در کربلا، بخشی از این شجاعت داره از اینجا میاد که حریف رو در واقع آدم می‌شناسه؟
من فکر می‌کنم البته این هست، ولی دقت بفرمایید که اصولاً شما روایت‌های زیادی دارید از نوعی که این افراد در نهایت حاضر بودن حتی مباهله بکنن، یعنی بیستن تا مطلب حل بشه.
بله.
و میخوام عرض بکنم که ملا محمد ممقانی با وجود شهرت و احترامش از لحاظ مؤمنین صافی ضمیر مثل که شناخته شده بود. عرض کردم یه جو انتظار بود. مثلا در سیستان یه نفری بود که همه مردم رو بشارت میداد که به زودی کسی ظاهر خواهد شد و قائم پیدا خواهد شد و الی آخر.
بله.
روایته که یه بار که با داشته میمده تبریز ملا محمد ممقانی میبینه.
صحیح.
این شخص 1 سال قبل از اعلان امر استباب فوت میکنه و تا ملا محمد ممقانی میبینه چشاش پر اشک میشه، میگه سلام بر تو سنان ابن انس.
خب.
و همین میگن حضرت آقا سنان ابن انس میدونید که قاتل دست علمای قاتل حضرت امام حسینه. و همه میگن اشتباه کردید، نشناختیشون، جناب ملا محمد ممقانی مرجع مردم هستن. میگه اتفاقا شما نشناختید، من کاملا درست شناختم و از این چیزی ظاهر میشه که تا ابد مایه ننگ خواهد.
یعنی اینقدر عرفان داشته،
اینقدر فهمید و همجا عشق از چشماش میرسه. میخوام عرض بکنم که به هر حال اینا هم مراتب علم و فضل هم رو میفهمیدن.
بله.
و هم افرادی که قلوب صافی داشتن کبر و غرور رو از حقیقت تشخیص میدن.
درود بر شما، خسته نباشید. خیلی ممنون، وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. همینجا ناچاریم از شما خداحافظی بکنیم تا انشالله هفته آینده و قسمت دیگری از این مجموعه. خدا نگهدار.
با برنامه آن 18 نفر از رادیو پیام دوست همراه بودید. خب در این آخرین شنبه سال 1397 خورشیدی با شعری از فریدون مشیری به پیشواز نوروز و نوبهار میریم و آرزو میکنیم که در این بهاری که تا چند روز دیگه از راه میرسه و در همه بهاران بعد از اون دلهاتون شاد باشه و سرشار از امید. این میان هر سال از لطف بهار با طلوع ارغوان بار دیگر می شود جانها جوان. جای غم شادی است جاری در وجود، جای خون شوق است در رگها روان. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد. شهر سرشار است از لبخند، از گل، از امید. تا جهان باقی است این آیین جهان افروز باد. بوی جان می آید اکنون از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. چون بهار ای همسفر، ای راهی این رهگذر، همتی سازنده از جان نفسهایت برآر.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای من، نرم نرمک میرسد اینک بهار، میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار.
و در این ساعت از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست بشنویم از سهیل کمالی و خاطره دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق شور و شوق کودکی. نیمه شب توی کوچه های شهرمون قدم می زدم به سمت پارکی که هر وقت لحظاتی از اوج احساسات برای من پدید اومده خلوت اونجا رو برای خودم انتخاب کردم. حال اون لحظه اوج احساس می تونست یک اندوه ژرف باشه که من رو بیتاب کرده باشه، یا می تونست شادی از اون جنس باشه که من رو از پوست خودم بیرون بکنه و به رقص واداشته باشه. اون شب اما من به سمت پارک می رفتم تا در اون خلوت یکی از زیباترین شبهای زندگانی خودم رو زیر ستاره ها با خوندن ده ها شعر و سرود طربناک به صبح برسونم. سالها پیش، نزدیک به 14 سال پیش از این، در اواخر کودکی یا آغاز نوجوانی دوستی داشتم که نزدیک به 2 سال تمام روزهای بسیاری رو در کنار هم به آموختن دانش به سر می بردیم. ساعتهای طولانی در جستجوی حقیقت مسائل از جنبه های گونه گون با هم گفتگوها می کردیم. اون روزها احساس می کردم چقدر خوشبخت هستم که در مسیر کسب دانش با دوستی معانس شدم که 10 چندان بیش از خود من مشتاق دانستن هست. اون هم در هر زمینه‌ای که تخیل بشر به اون ره برده باشه. فلسفه عشق او بود. فیزیک هر دو شیفتش بودیم. روانشناسی گریبان چاک می کردیم اگر حقیقت شیرینی در اون زمینه دستگیرمون می شد. مطالعه ادیان ساعت‌های فراوان رو به مطالعه آثار همه ادیان اختصاص می‌دادیم و در مورد اونها تحقیق‌ها می‌کردیم. حتی سر مسائل ریاضی هم بحث داشتیم. چقدر اون روزها شیرین و آرام بودن. بعد یک دفعه نمی‌دونم چی شد که همه چیز به هم ریخت. این که میگم نمیدانم نه از راه مبالغه یا اغراق هست، یا مثلا این نیست که این وسط یک حرفی هست که گفتنی نیست و مجبورم اینطور خلاصه بیانش کنم. نه واقعا نمیدونم چی شد. سالهای سال گذشت، 14 سال گذشت و در این 14 سال همواره نمیدونستم که چه شد. این سوال همیشه پیشتر و بالاتر از هر کنجکاوی دیگهی در زندگانی برای من مونده بود، بیون که هیچ پاسخی براش پیدا کرده باشم. الان که این رو می نویسم دفتر خاطرات من تقریبا به 7000 صفحه رسیده. شاید بیش از 200-300 صفحه اون حسرتی بود که می خوردم در مورد همین دوستی که هیچ وقت نفهمیدم چی شد که به آخر رسید. تا چندین و چند سال انیس من شده بود آهنگ علامت سؤال شادمهر، فقط برای اون بخش آخرش و اینکه قصه اون دوستی با علامت سؤالی تموم شد که هیچ وقت پاسخی به اون داده نشد. بعد از گذشت این همه سال همون دوست چند شب پیش در پیغامی چند سطری از متون مقدسه بهایی برای من فرستاد و بعد از اون متن طولانی نوشته بود. حرفشون بود که از پی صحبت‌های طولانی با همسر مهربانش و هم برخی جزئیات دیگه درخواستشون هست که 14 سال پیش رو پس سر رها کنیم و باز دوباره همون الفت و انس و همون محبت و وداد رو در راه جستجوی دانش از سر بگیریم. اون بخش از متون مقدسه که نقل کرد این بود: همیشه در فکر آن بودم که احبا مسرور و خوشحال باشند. اگر می دیدم که نفسی اندکی حزنی یافته ولو بی سبب، به کمال قوت می کوشیدم که آن حزن را زائل کنم و او را خوشنود نمایم. دلگیری اگر بماند روز به روز ازدیاد یابد و عاقبت نتایج خوش نبخشد. خوشنود باش، مسرور باش، مطمئن باش، من نهایت محبت به تو دارم و از شدت محبت است که این را می نگارم. درست 2 سال قبل از این پیغام، من در پیغامی که در فضای فیسبوک برای اون نوشته بودم اما جوابی نگرفت، به او اطمینان داده بودم که هر زمانی میل داشت باز این دوستی از سر گرفته بشه هیچ گونه سوالی از گذشته نخواهم پرسید. برای همین حتی امشب که این رو می نویسم هنوز هم نمی دونم که 14 سال پیش چه رخ داد و چه شد که همه چیز به هم ریخت. ولی راستش رو بخواید این شبها اون چنان جان من پر از شادی شده که اون سوال بزرگ دیگه روحم رو آزار نمیده. گویی که اون بار سنگین که سالهای سال پشت من رو خم کرده بود الان به یک باره برای همیشه برداشته شده. 14 سال پیش با هم قرار کرده بودیم بنشینیم دوره آثار افلاطون رو از همون اول، یعنی رساله دادگاه سقراط، بخونیم تا برسیم به آخرین رساله و بر سر هر کدوم مفصل گفتگو کنیم. چند شب بعد از همون پیغام اول برای من نوشت که با همسرش گفتگو کردن تا به عنوان هدیه 14 بار تولد من رو میهمان بکنن به سفری، فقط به این نیت که در کنار محل شهادت سقراط در یونان رساله های افلاطون رو با هم بخونیم. با کمال میل اون هدیه رو پذیرفتم و با خنده براش نوشتم که این رو میگذارم به حساب هدیه 2 سال از تولدم، ولی هنوز 12 تای دیگه باقی مونده. بعد کمی در مورد دختر خوشخندش از او پرسیدم که 3 سال بیشتر نداشت. گفت هر شب میاد میگه همون شعر منصور حلاج رو برام بخون تا بخوابم، و من هم نزدیک 10 بار اون شعر رو براش میخونم تا وقتی خوابش ببره. ای عشق، منم از تو سرگشته و سودایی، من در همه عالم مشهور به شیدایی. در نامه مجنونان از نام من آغازند، زین پیش اگر بودم سر دفتر دانایی. ای باد فروش من، سرمایه جوش من، از توست خروش من، من نایم و تو نایی. گر زندگیم خواهی بر من نفسی دردم، من مرده 100 ساله تو جان مسیحایی. من این شعر رو اونقدر دوست داشتم که ندیده مطمئن شدم من و دختر بچه او رفقای خوبی برای هم خواهیم بود. امشب یکی از دوستانم به نام کامبیز ویدئوی در فیسبوک گذاشته بود از خودش که داشت گیتار میزد و ترانه ای رو میخوند. به اونجاش رسید که با سوز تمام می گفت شور و شوق کودکی بر نگردد، قیل و قال کودکی بر نگردد. دوست داشتم همون لحظه به او زنگ بزنم و به او بگم کامبیز عزیز، به خدا قسم که تو اگر از این شادی که اینطور جان من رو لبریز کرده خبر داشتی مطمئن می شدی. کودکی هم شور و شوقش برمیگرده و هم قیل و قالش. سهیل کمالی، چهارشنبه 29 شهریور ماه. Oh.
رادیو پیام دوست همراه هستید و حکایت جالب و شنیدنی دیگری رو از مجموعه ورقی از خاطرات شنیدید. یادآوری کنم که برای دانلود کردن اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی بهایی حتما سری به گوگل پلی و یا اپل استور بزنید و این اپ رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و بر روی گوشی‌های هوشمند خودتون نصب بکنید و با همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های نوین تیوی و تلویزیون آیین بهائی همراه باشید. ضمناً اطلاعات بیشتری در مورد اپلیکیشن جدید سرویس رسانه فارسی بهائی در وبسایت ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به پایان برنامه های امروز می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.